این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دست کم 25 نفر در انفجاری انتحاری در عراق کشته شدند. دیکتاتور سابق پاناما به جرم پولشویی در فرانسه به 7 سال زندان محکوم شد. و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران مؤثر بودن تحریم‌ها علیه ایران را تایید کرد. ساعت 24:12 شب به وقت تهران است. 21:30 به وقت اروپای مرکزی است. صدای ما را از پراگ میشنوید. امروز پنجشنبه است، 17 تیر ماه 1189 خورشیدی، برابر است با چهارشنبه 7 جولای 2010 میلادی. به شما شنوندگان این مجله خبری تحلیلی در نخستین لحظات بامداد روز پنجشنبه ایران هر کجا که هستید سلام میگویم. در این مجله نیمه شب من مرتاد قاسمفر و دیگر همکارانم 1 ساعت با شما خواهیم بود با گزارش‌ها، گفتگوها و البته آخرین خبرهای ایران و جهان، که همکارم مینا بهارمست شما رو در جریان آخرین وقایع تا این لحظه قرار خواهد داد.
با سلام. بازی تیم‌های فوتبال اسپانیا و آلمان در مرحله نیمه نهایی جام جهانی فوتبال هم اکنون در جریان است. نتیجه بازی تا این لحظه 0-0. بر اثر انفجاری انتحاری در مسیر زائران شیعه در عراق، دست کم 25 نفر کشته و حدود 70 نفر زخمی شدند. در زمان این انفجار ده ها هزار نفر از شیعیان عراق برای برگزاری مراسم سالگرد درگذشت امام موسی کاظم در حرم و در شمال بغداد گرد آمده بودند. دادگاهی در فرانسه مانوئل نوریگا، دیکتاتور سابق پاناما را به جرم پولشویی به 7 سال زندان محکوم کرد. دادگاه همچنین حکم ضبط نزدیک به 3 میلیون دلار از حساب‌های مسدود شده نوریگا را صادر کرد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که تحریم‌ها می‌تواند بر برنامه هسته‌ای ایران تأثیر بگذارد. آقای صالحی در کنفرانس خبری در تهران گفت که تحریم‌ها ممکن است باعث کند شدن فعالیت‌های هسته‌ای ایران شود، گرچه او افزود که این تحریم‌ها نمی‌تواند فعالیت هسته‌ای ایران را متوقف کند. سناتور جو لیبرمن میگوید در کنگره آمریکا توافق گسترده‌ای وجود دارد که ممکن است برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای به اقدامات نظامی نیاز باشد. سناتور لیبرمن گفت تا زمانی که امکان داشته باشد باید کوشید از طریق دیپلماتیک و تحریم‌های اقتصادی ایران را از دست یافتن به سلاح هسته‌ای باز داشت، اما اگر نشد باید با اقدامات نظامی این کار را کرد. یک مقام بلندپایه وزارت خارجه امارات متحده امروز در تصحیح سخنان سفیر این کشور در واشنگتن گفت امارات متحده با توسل به زور علیه ایران در پرونده هسته‌ای مخالف است و مذاکره را بهترین راه حل می‌داند. یک هواپیما که با انرژی خورشیدی کار می‌کند از بامداد چهارشنبه از پایگاهی در مرکز سوئیس به پرواز درآمد و همچنان در پرواز است. سازندگان این هواپیما امیدوارند که بتواند 24 ساعت پرواز کند.
سپاسگزارم مینا بهارمست. مروری کنیم بر فهرست مطالب این مجله نیمه شب. ابتدا نگاهی میکنیم به انتقاد شدید اللحن میرحسین موسوی از نحوه مواجهه حاکمیت در ایران با قطعنامه‌های سازمان ملل. سپس گزارشی میشنوید از اذعان رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی درباره تأثیر تحریم‌ها بر برنامه هسته‌ای ایران. گزارش بعدی نگاهی دارد به اعتصاب بخشی از بازار تهران در روزهای اخیر و بررسی سطح تأثیرگذاری این اعتصاب بر حکومت. اخیراً شعری سیاسی انتقادی به نام شاعر نامدار ایران سیمین بهبهانی در شبکه‌های اینترنتی منتشر شده که خانم بهبهانی انتساب این شعر را به خود تکذیب کرده است. گفتگو کردم با شاعر واقعی این شعر، هادی خرسندی. تقاضای دیدبان حقوق بشر از قوه قضاییه ایران برای جلوگیری از سنگسار یک زن در تبریز. محکومیت یک بازرگان ایرانی در کانادا به جرم انتقال تجهیزات اتمی به ایران. و اگر همچنان روی ایستگاه رادیو فردا بمانید، در نیم ساعت دوم این مجله برنامه هفتگی اقتصادی با موضوع حذف احتمالی سهمیه بندی بنزین از اول مهر ماه. و سرانجام بررسی بازی آلمان و اسپانیا در چارچوب جام جهانی آفریقای جنوبی که در حال حاضر با نتیجه 0-0 در حال برگزاری است، موضوع گزارش‌های دیگری است که در این برنامه خواهید شنید. با ما بمانید. امیر حسین موسوی از رهبران مخالف دولت در ایران سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را شدیداً به باد انتقاد گرفت و با اشاره به قطعنامه 1929 علیه دولت ایران گفت این که بگوییم این قطعنامه چون یک دستمال استفاده شده است مصائب ناشی از سیاست‌های پرهیاهو و عویم عوام فریبانه را تخفیف نخواهد داد و ورق پاره خواندن قطعنامه مشکل مردم و کشور را حل نمی‌کند. مشروع این یادداشت را نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن گزارش می‌کند.
میر حسین موسوی از رهبران مخالفان دولت در ایران در یادداشتی که متن آن در سامانه اینترنتی کلمه انتشار یافته گفته است که سرانجام و متاسفانه قطعنامه 1929 شورای امنیت صادر شد. قطعنامه و قطعنامه هایی که می توانست با تدبیر و عقلانیت بر کشور ما تحمیل نشود. اشاره آقای میر حسین موسوی به قطعنامه های پیشین شورای امنیت و تازه ترین آنهاست که روز چهارشنبه 19 خرداد ماه تصویب شد و در برگیرنده شدیدترین تحریم ها تا این تاریخ است. میر حسین موسوی در این یادداشت تأکید کرده که ورق پاره خواندن قطعنامه مشکل مردم و کشور را حل نمی کند. اشاره وی به سخنان اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی است که در واکنش به صدور قطعنامه 1299 شورای امنیت گفته بود این قطعنامه ها برای ملت ایران پشیزی نمی ارزند. به یکی از آنها پیغام دادم که این قطعنامه هایی که شما صادر می کنید مثل دستمال مصرف شده ایست که باید در زباله‌دان انداخته شود. نخست وزیر دوران جنگ 8 ساله در یادداشت خود همچنین میگوید برای این جانب مانند روز روشن است که این قطعنامه بر امنیت و اقتصاد کشور اثر خواهد گذاشت، تولید ناخالص را پایین خواهد آورد، بیکاری را بیشتر خواهد کرد، مردم را در تنگنای مشکلات بیشتر معیشتی و اجتماعی قرار خواهد داد، فاصله ما را از کشورهای در حال رشد جهان به ویژه کشورهای همسایه رقیب بیشتر خواهد ساخت و آخرین میخ را بر تابوت چشمنداز 20 ساله خواهد کوبید. کدام عقل سلیم است که نداند کشور ما امروز پس از صدور قطعنامه آسیب پذیرتر و منزوی‌تر از گذشته شده است؟ میر حسین موسوی در ادامه این یادداشت با اشاره به اینکه دولت مردان جمهوری اسلامی منافع خود و جناح خود را به جای منافع ملی جا می‌زنند گفته است سرنوشت کشورهای دیگر در منطقه که در دام لفاظی‌های مغرورانه و میانتوهی دولتیانشان افتادند و سرنوشت شوم و ترحم‌انگیزی پیدا کردند باید جلوی چشم همه ما باشد. در یادداشت میر حسین موسوی همچنین آمده است از مواردی که لازم است مردم حتما بدانند خطرات امنیتی قابل پیش بینی ناشی از قطعنامه جدید است. بسیاری از ملت ما نمی دانند مسیری که با ندانم کاری و گزافه‌گویی های بی مورد در آن افتاده ایم تا چه حد خطرناک است. اینکه کسانی بخواهند با بزلگویی و رجزخانی خیال خود و مردم را راحت کنند خیانت به مردم است. اگر می‌خواهیم آمادگی مردم را به عنوان مهمترین عامل بازدارندگی در مقابل خطرات احتمالی قرار دهیم، باید در حد ممکن پیامدهای احتمالی امنیتی شرایط موجود را به اطلاع آنها برسانیم. اگر این اقدام برای مسئولان کشور دشوار است، حداقل رسانه‌های غیر دولتی آزاد گذاشته شوند که بدون اغراق و دلسوزانه اطلاعات و تحلیل‌های لازم را به مردم انتقال بدهند. آقای میر حسین موسوی همچنین با انتقاد از اینکه چند نفر پنهان از نظر مردم در مورد پرونده‌هایی که به سرنوشت همه ملت مربوط است تصمیم گیری کنند، خواستار مشارکت مجلس در تعیین سیاست هسته‌ای شده است. وی در بخش دیگری از این یادداشت همچنین از نقش سپاه پاسداران در سرکوب اعتراضات پس از انتخابات و فعالیت‌های اقتصادی این نهاد انتقاد کرده است. آقای موسوی در این زمینه گفته است سپاه امروز درگیر مسائل سوال برانگیزی است. از سوی اسلحه سپاه و بسیج به جای دشمن در مقابل مردم قرار گرفته است و در سرکوب و دستگیری ها و بازجویی های نیروهای سیاسی و معترضین نقش درجه اول دارند و از سوی دیگر سپاه در حجم غیر قابل باوری درگیر مسائل اقتصادی است. میر حسین موسوی در ادامه خواستار گسترش دایره مشاوران پرونده حساس هسته‌ای ایران شده و جلوگیری از سفر خارجی محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین را مورد انتقاد قرار داده است.
گزارش نادر صدیقی رو میشنیدید. تحریم و مجازات هایی که به تازگی بر جمهوری اسلامی اعمال شده احتمالاً پیشرفت برنامه هسته ایران را کند خواهد کرد. اینها را رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی میگوید با این یادآوری که مژده راه اندازی نیروگاه بوشهر در شهریور ماه آینده را هم میدهد و میافزاید که رساندن سوخت به این نیروگاه همچنان مسئله ساز است. علیرضا طاهری گزارش میدهد.
این نخستین باری است که یکی از مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی به مؤثر بودن تحریم و مجازات‌های بین‌المللی اعمال شده بر حکومت تهران اذعان می‌کند. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی که نظارت بر فعالیت‌ها و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را نیز بر عهده دارد، یادآور شده است که نمی‌توان گفت که تحریم‌ها و مجازات‌های بین المللی اعمال شده بر ایران بی تأثیر است. آقای صالحی که در آمریکا درس خوانده افزوده است که اگر منظور از تحریم و مجازات‌های بین المللی بازداشتن جمهوری اسلامی از فعالیت‌های هسته‌ای باشد، پاسخ تهران این است که این اقدامات کار را کند می‌کند، اما آن را متوقف نخواهد ساخت و در این باره جای تردیدی نیست. علی اکبر صالحی که یکی از معاونان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نیز هست، در کنفرانس خبریش روز چهارشنبه امروز همچنین گفت که تحریم و مجازات‌های بین‌المللی از جمله تحریم و مجازات‌هایی که آمریکا به تازگی بر حکومت تهران اعمال کرده است، تأثیری بر نیروگاه‌های هسته‌ای ایران از جمله نیروگاه بوشهر که در جنوب ایران در دست ساختمان است تأثیری نخواهد داشت. به گفته آقای صالحی، نیروگاه بوشهر از تأثیر تحریم و مجازات بدور است و مسئولان روسیه، کشور سازنده نیروگاه بوشهر، بارها تأکید کردند که این نیروگاه هدف تحریم ها نیست. آقای صالحی آنگاه بیدرنگ توضیح داده است که اما وقتی قضیه غنی‌سازی اورانیوم در ایران پیش می آید، جمهوری اسلامی احتمالاً با مشکلاتی در ارتباط با شماری از دستگاه ها از جمله ابزار سنجش و اندازه گیری روبرو خواهد شد. با این همه آقای صالحی با اطمینان افزوده است که ایران توانایی ساخت چنین دستگاه ها و ابزارهایی را در داخل آن کشور خواهد داشت. شورای امنیت سازمان ملل متحد نزدیک به 28 روز پیش چهارمین قطعنامه تحریم و مجازات جمهوری اسلامی را به دلیل سرپیچی تهران از تعلیق فعالیت‌های حساس هسته‌ای‌اش صادر کرد. در آمریکا نیز هفته گذشته تحریم‌های یکجانبه‌ای برای جمهوری اسلامی و خارجیانی که در برنامه هسته‌ای ایران نقش داشته باشند تصویب شد. طرح نیروگاه بوشهر در دوران پیش از انقلاب ریخته شد و قرار بود شرکت زیمنس آلمان آن را بسازد، اما با فروپاشی پادشاهی در ایران آلمانی ها از این طرح کنار کشیدند و سرانجام روسیه برنده مناقصه تکمیل این نیروگاه شد. آقای صالحی در کنفرانس خبری روز چهارشنبه‌اش وعده داد که این نیروگاه سرانجام پس از 37 سال در شهریور ماه آینده به مرحله بهره برداری نزدیک خواهد شد، اما رساندن سوخت به آن همچنان مسئله اصلی باقی خواهد ماند.
علیرضا طاهری گزارش می‌داد. اعتصاب‌های روزهای اخیر در بازار تهران چه نوع تأثیراتی بر اوضاع ایران دارد؟ احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، معتقد است بازار حالا نفوذ اقتصادی سیاسی گذشته را ندارد، اما به جای احزاب و رسانه‌ها به یک شبکه اجتماعی قدرتمند تبدیل شده. بنابراین اعتصاب بازار می‌تواند اعتراضات علیه حکومت را زنده نگاه دارد. احمد علوی در گفتگو با همکار ما مراد ویسی نخست به این پرسش پاسخ می‌دهد که چرا نقش اقتصادی بازار و نفوذ آن در حکومت کاهش یافته است. احمد علوی:
بازار بخشی از جامعه مدنی بود، چه در دوره مشروطه چه در دوره رژیم گذشته، اما با برآمدن این رژیم فعلی از انقلاب جامعه مدنی در ایران به شدت محدود شد، به خاطر اینکه بخشی از جامعه مدنی اون دوره که روحانیت بود و خود بازار بود پیوستن به حاکمیت. در نتیجه بازار به شدت ضعیف‌تر شد و تنها بخش‌هایی ازش مستقل موند از اون به اصطلاح گروه‌های طرفدار رژیم در بازار.
با توجه به قدرت اقتصادی سپاه و با توجه به درآمد نفتی دولت، چه چقدر بازار قدرتش رو برای تاثیرگذاری بر معادلات سیاسی و اجتماعی حفظ کرده؟
یه اتفاق دیگه هم افتاد و اون این بود که اقتصاد ایران در چارچوب رژیم فعلی در شرایط جنگ و بعد از جنگ به شدت دولتی شد و یک نهادهایی وارد عرصه اقتصادی شدن که تا دوره گذشته اصولا تصورش هم غیر ممکن بود. مثلا سپاه پاسداران، انواع نهادهای به اصطلاح انقلابی، اینها هر کدوم تلاش کردن که سهمی از اقتصاد رو به خودشون اختصاص بدن و حتی وارد کننده، توزیع کننده کالا و وارد کننده محصولات خارجی هم شدن. بدین ترتیب به سهم بازار که بخشی از جامعه مدنی ایران بود، باز میبینیم که کاهش پیدا میکنه سهمش در چارچوب اقتصاد جامعه و در نتیجه اینجا هم بازار یک جوری ضعیف میشه. بنابراین هم به لحاظ سیاسی، هم به لحاظ اجتماعی و هم به لحاظ اقتصادی کلن بازار یک مسیر کاهنده‌ای رو طی کرده در عرض این 30 سال گذشته و بنابراین نمیتوان سهمش رو در عرصه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی به مثابه گذشته تلقی کرد.
با توجه به این کاهشی که در قدرت اقتصادی و اجتماعی بازار به وجود اومده، آیا حکومت در ایران الان از اعتصاب‌هایی که این روزها در بازار تهران در جریان هست نگران هست و اگر نگران هست از تأثیر اقتصادی این اعتصابات نگران هست یا از تأثیرات اجتماعی و سیاسی اونها؟
بازار از اون جهت که شبکه ارتباطی بخش مهمی از جامعه رو شکل میده، از جهت ارتباطی هم اهمیت داره. یعنی اهمیت بازار تنها از نظر سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی نیست، بلکه از نظر ارتباطی هم بازار دارای اهمیته. میدونیم که اقتصاد ایران یک اقتصاد وابسته است، با تزریق درآمدهای نفتی واردات انجام میشه و این واردات باید توزیع بشه و اینجاست که مصرف کننده، شهروند ارتباط پیدا میکنه به یه گونه با بازار. میتوان ادعا کرد که سهم سمبولیک اعتصابات بازار بسیار بیشتر از سهم اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی شه، ولیکن ما میدونیم در فقدان نبود یک رسانه فراگیر، بازار میتونه در واقع اون مسائلی رو که در پشت پرده بوده یا فرضاً توی رسانه‌های عمومی نمیاد، تو فضای عمومی نمیاد، اینجاست که بازار با اعتصاب خودش اون مسائل رو به عرصه عمومی میکشونه و مسائلی رو که خیلی ها روزنامه ها جرات ندارن طرح کنن یا مثلا اپوزیسیون داخل ایران این امکانو نداره که مطرح بکنه، با اعتصاب بازار صورت علنی، رسمی و حتی پذیرفته شده به خودش میگیره. بنابراین اهمیت بازار بجز اون جنبه سیاسی و اقتصادی اجتماعیش میرسه به اینکه اساسا در فضای عمومی جامعه یک مسائلی وجود داره که تا وقتی مطرح نشه رسمیت پیدا نمیکنه و اصولا پذیرفته نمیشه. با اعتصابات عمومی بازار این مسئله، یعنی اعتراض به حکومت، رسمیت پیدا میکنه، چون اعتصابات دانشجویی ما داشتیم، اعتصابات زنان داشتیم، حتی اعتصابات کارگری. منتها از اون جهت که بازار محل تلاقی ارتباطات اجتماعی، این اعتصاب میتونه خیلی اهمیت بیشتر از اون داشته باشه از جهت انعکاس در فضای عمومی جامعه.
یعنی صحبت شما این هست که علاوه بر ابعاد اقتصادی، حکومت نگران هست که اعتصابات در بازار تهران باعث بازگشت یا تداوم اعتراضات ضد حکومتی بشه؟
خب این یکی از تأثیراتشه، منتها همه تأثیراتش نیست، چون ما میدونیم در یک شرایط مثل شرایط ایران که بسیاری از مطالب به طور مخفی مطرح میشه و حکومت سعی میکنه حتی نذاره که به فضای عمومی بیاد، همین مطرح کردن یک گفتمان، یک به اصطلاح جریان سیاسی، بحث سیاسی در فضای عمومی و عمومی کردنش، یک به اصطلاح تأثیر بسیار مهمی داره برای اینکه بقیه اعتصابات، بقیه اعتراضات، برای بقیه اظهار نظرها یک جوری سر باز کنه و یا حتی به هم بپیونده.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اخیراً منظومه‌ای به نام بانو سیمین بهبانی، شاعر نامدار ایران، به طور وسیعی در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی اینترنتی چون فیسبوک منتشر شده است، با مطلع قلم چرخید ایران را گرفتند. این شعر اما که در حال و هوای سیاسی و انتقادی از ایران و نظام جمهوری اسلامی در 30 سال اخیر سروده شده، در واقع سروده شاعر نامدار دیگری است که سال‌هاست در تبعیدی خودخواسته در لندن به سر می‌برد، هادی خرسندی، طنزپرداز اجتماعی و سیاسی. با اینکه بانو سیمین بهبانی، شاعر ساکن تهران، تکذیبی هم در این باره منتشر کرد، اما همچنان این شعر در میان بسیاری از ایرانیان علاقمند به نام او خوانده و دست به دست می شود. در همین باره از هادی خرسندی ساعتی پیش پرسیدم روایت این جا به جایی نام شاعر از آغاز چه بوده است. هادی خرسندی:
روایتش خیلی ساده است. این شعر رو بیت آخرش رو که به هر حال اشارهی به خود من توش هست تو ازش هست کردن، یه شعر خوب ما داشتیم، اونم دوستان مصادره کردن به اسم خانم سیمین بهبهانی. حالان که در حال اگر اهل ادب و اهل شعر کمی دقت کنن میفهمن که این شعر کمتر از اون هستش که متعلق به خانم بهبهانی باشه. نتیجه این شد که خانم سیمین بهبهانی هم از ایران انتساب این شعر یا به قول خودشون این منظومه رو به خودشون تکذیب کردن و این تکذیب نامه هم در سایت پربیننده اینترنتی گویا آمد. اما همین که دست به دست گشت حالا به اسم خانم سیمین بهبهانی، هم باز خوبه که دست به دست گشت و عده بیشتری اون رو خواندن و من هم به سهم خودم از خانم سیمین بهبهانی عزیزم عذرخواهی میکنم بابت این
که این شعر رو سروده بودین.
این دو سه سال پیش من در پی بسیار سروده های دیگه این رو هم قلمی کردم و ظاهرن یک پله بالاتر از بقیه سروده هام بود که بعضی های شاید باور نکردن این سروده مال من باشه، در حالی که بیت آخرش اشاره کرده بودم به خودم.
شما این شعر رو اولین بار کجا منتشر کردین آقای خرسندی؟
من در واقع اینا رو میذارم تو سایت خودم asghar-aga.com. فکر بکنم که یک سال و نیم پیش باید باشه.
خیلی از شاعران چه طنز پرداز چه شاعران جدی در مورد مسائلی شعر گفتن که یه جورایی بازتابنده احساس عمومی مردم نسبت به مسائلی است که تحت تأثیرش قرار دارن، از جمله در حوزه مثلا همین سیاست، چیزی که مورد علاقه خود شما هم هست. ما بعضی از این کارا خیلی متوجه واقع میشه، بعضی از این کارا هست که میاد و فراموش میشه. شما به عنوان کسی که سالهاست دارید طنز سیاسی مینویسید، فکر میکنید دلیل ماندگاری بعضی از اینها و عدم ماندگاریشون چی هست؟
خب تقریبا میشه اینطوری گمان کرد که اون سروده هایی که از داغ دل مردم میگه و درباره مسئله مدید میگه بیشتر میمونه.
شما پیش از اینم آیا کارهایی منتشر کردین که به نام شاعر دیگری از دوستان شما یا کسان دیگری منتشر بشه؟ و اگر شده احساس شما به عنوان سراینده این شعر وقتی که به نام دیگری منتشر میشه و به یک باور اجتماعی هم تبدیل میشه چی هست؟
اکثر از این اتفاق افتاده، یعنی شعرهایی بوده که مال دیگری بوده به اسم من منتشر شده، اون هم به دلیل این بود که اون شاعر اصلی توی ایران بوده و نمیخواسته که شناخته بشه یا دیگران نمیدونستن، به گمان به حتی شعر بدی درآمد، شعر رکیکی درآمد با الفاظ رکیک. باز تو اینترنت گشت به اسم من و من دفت میدویدم دنبال این قضیه که آقا والا بلا این شعر با این ردیف کثیفش که یک نفر رو مورد حمله قرار داده و بدترین الفاظ رو گفته مال من نیست. اتفاقا از بازی های روزگار در همون ایام شعری که دوست دارم رو به اسم خانم سیمین بهبهانی این ورور میفرستادم و خب یه خود حس میخوردم. جای خوشبختی و خوشحالی هم هست برام که حالا یه بارم که یه اسم دیگه هست به اسم یک شاعر بزرگی است که خب مایه افتخار بنده است که شعر با ایشون اشتباه گرفته. شاعر میفرماید که قلم چرخید و فرمان را گرفتند، ورق برگشت و ایران را گرفتند، به تیتر شاه رفت اطلاعات توجه کرده کیهان را گرفتند، به هر انگیزه و با هر بهانه مسلمان نامسلمان را گرفتند، سراغ سفره ها نفتی نیامد ولیکن در عوض نان را گرفتند، نمیخواهند چون خر را بگیرند محبت کرده حالان را گرفتند، به ما درد و مرض دادند بسیار دلیلش این که درمان را گرفتند، مقام رهبری هم شعر میگفت زدستش بند تنبان را گرفتند. و بیت آخرش این بود که برای هر کلام شعر هادی دو تن قند فریمان را گرفتند. چون من متولد فریمان هستم در استان خراسان نزدیک مشهد، این بیت هم در واقع نشونه امضای من بود زیرش که حسش کرده بودند. میذارمش روی فیسبوک برای دوستان.
گفتگوی من بود با هادی خورسندی. گفتنیست که علاقه‌مندان میتونن متن کامل این منظومه طنز رو در سایت هادی خورسندی یا صفحه فیسبوک او بخونند. دیدمان حقوق بشر از قوه قضاییه ایران خواست تا از سنگسار یک زن به جرم زنای محسنه جلوگیری کند. محمد مصطفی وکیل سکینه آشتیانی، زنی که به اعدام آن هم از طریق سنگسار محکوم شده، میگوید موکلش که در زندان تبریز به سر میبرد در آستانه اعدام قرار دارد. به گزارشی از نادر وکیلی در این باره توجه کنید.
دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه از قوه قضایی ایران خواست تا اجرای حکم اعدام زنی را که به جرم زنای محسنه محکوم شده لغو کند. سکینه آشتیانی، زنی 43 ساله و مادر دو فرزند که قبلاً در رابطه با داشتن روابط به اصطلاح نامشروع مجازات شده بود، طی بررسی مجدد پرونده جزایی وی توسط دادگاهی دیگر محکوم به جرم زنای محسنه شد و همکنون در آستانه خطر سنگسار می باشد. در حدود 4 سال پیش یک دادگاه جزایی در استان آذربایجان شرقی آشتیانی را به جرم داشتن روابط نامشروع با 2 مرد پس از فوت همسرش محکوم کرد. این دادگاه آشتیانی را به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری محکوم کرده بود. در همان زمان طی یک محاکمه مردی که به جرم قتل همسر آشتیانی متهم شده بود، دادگاه دیگری پرونده قبلی آشتیانی را در رابطه با رویدادهایی که ظاهراً قبل از مرگ همسر آشتیانی صورت گرفته بود، مجدداً مورد بررسی قرار داد و سرانجام او را به جرم زنای محسنه محکوم کرد. نادیا خلیفه، پژوهشگر بخش زنان دیدبان حقوق بشر، گفت سنگسار همواره مجازاتی بی‌رحمانه و غیر انسانی بوده است، به خصوص در موارد زنا که قضات مجازند بنابر به اصطلاح علم خود و به جای در نظر گرفتن مدارک متهم را محکوم کنند. خانم خلیفه به همین جهت از دولت ایران خواست تا فوراً اجرای حکم این اعدام و تمام اعدام‌ها را لغو کند. طبق قانون مجازات اسلامی ایران، زنای محسنه توسط مردان و زنان جرمی علیه خدا محسوب می شود. مجازات این جرم 100 ضرب شلاق تعزیری برای مردان و زنان مجرد است، اما مرتکبان متأهل محکوم به سنگسار می شوند. اثبات جرم زنا معمولاً توسط شهادت عینی 4 مرد، 3 مرد و 2 زن و یا اقرار مکرر متهم صورت می گیرد. طبق نوشته اخیر آقای محمد مصطفی وکیل آشتیانی در وبلاگ خود، 2 تن از 5 قاضی دادگاه رأی براءت برای موکل وی صادر نمودند، اما 3 قاضی دیگر او را محکوم به جرم زنای محسنه مبنی بر علم خود کردند. بنابراین آشتیانی با اکثریت آرای قضات محکوم شد. دادگاه عالی کشور حکم اعدام آشتیانی را در بهار 3 سال پیش تایید کرد. آشتیانی در حال حاضر تمام مراحل تجدید نظر را پشت سر نهاده و قوه قضاییه درخواست‌های متعدد او را جهت عفو و بخشش رد کرده است. آقای محمد مصطفی چند روز پیش اطلاعیه صادر کرد و نگرانی شدید خود را از اعدام قریب الوقوع موکل خود ابراز نمود. خانم آشتیانی هم اکنون در زندان تبریز به سر می‌برد. سازمان دیدبان حقوق بشر در تمام شرایط با اعدام به علت ماهیت ظالمانه، غیر انسانی و غیر قابل تغییر آن مخالف است. کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران هم امضا کننده آن است، کشورهایی را که هنوز اجرای احکام اعدام را لغو نکرده‌اند موظف می‌سازد که تنها در رابطه با جدی‌ترین جرم‌ها این احکام اجرا شوند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد از تمام کشورها تقاضا کرده که اجرای احکام اعدام را قطعاً به حالت تعلیق درآورند.
نادر وکیلی گزارش میداد. بشنویم پیام‌های چند تن از شنوندگان رادیو فردا رو.
آقا مدل مو طالبانی نه ایرانی، مملکت داره به سوی طالبانی شدن پیش میره. حجاب کامل زنان و موه جان مردان دیگه از ایرانی بودن اثری در این مملکت نمونده. متاسفم برای ایرانی ها.
با خسته نباشی، میخواستم بگم در مورد این موهای سر ایرانی ها، هر فرد ایرانی موظف از 1 کاسه سایز سر خودش پیدا کنه، بخره، ببره سلمونی، بده بزنن رو سرش، دورشو براش کوتاه کنن. این نمونه جدید برنامه ایرانیه.
نه هسته‌ای، نه حجاب، هیچ کجا گشنگی و بدبختی ملت رو نمیگیرن. حق ما رو تو اصلیش سپاه خورده. وای به حال بقیه ملت که به شرکت های دیگه کار رو.
سلام، یک معلم هستم از کرمانشاه زنگ میزنم. به خدا قسم از اون دارن از گشنگی میمیرن. نمیدونم چی بگم، خیلی وضعیت وحشتناکیه. نمیتونیم زندگی کنیم. من یکی واقعا موندم بعد از 20 سال تدریس
لیسانس با دو تا بچه موندم. شام شب و واقعا موندم. خواهش بگم پیام من رو پخش کنید.
ما دومین کشور تولید کننده نفت و گاز در جهان هستیم، ولی مردم ما در فقر مطلق هستند. اکثر مردم ایران.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. با اعلام اینکه ثانیه های پیش بازی مستقیم آلمان اسپانیا، در این بازی اسپانیا با یک گل از آلمان فاصله گرفت، به ادامه گزارش‌های ما توجه بفرمایید. در کانادا یک بازرگان ایرانی مقیم تورنتو به جرم آنچه تلاش برای انتقال تجهیزات اتمی با کاربرد دوگانه به ایران خوانده شده، به 10 سال زندان و 500,000 دلار کانادایی جریمه محکوم شد. نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
محمود یادگاری 36 ساله در آوریل سال 2009 میلادی و به عبارتی در فروردین ماه سال 1388 خورشیدی به اتهام خودداری از کسب مجوز برای صادرات کالاهایی با کاربرد دوگانه نظامی و صنعتی در کانادا بازداشت شده بود. بر اساس گزارش دادستانی عمومی کانادا، آقای یادگاری پارسال تلاش کرده بود که 2 دستگاه مبدل فشار را به صورت غیرقانونی از آمریکا به کانادا وارد کند و سپس از طریق دبی به ایران بفرستد. این دستگاه‌ها که ساخت آمریکا هستند می‌توانند در نیروگاه اتمی تولید برق و همچنین در ساخت سلاح‌های اتمی مورد استفاده قرار گیرند و در چارچوب تحریم‌های سازمان ملل علیه دولت ایران قرار دارند. پیشتر یک مقام ارشد گمرک کانادا هشدار داده بود که جمهوری اسلامی ایران در تلاش برای فرستادن اقلام وسیعی از تجهیزات با کاربرد دوگانه شامل قطعات سنتریفیوژ و رایانه‌های کنترلگر از طریق کانادا به ایران بوده است. به گفته پلیس فدرال کانادا هم این قطعات قسمت‌های مهمی از دستگاه‌های بزرگتری هستند که می‌توان از آنها برای غنی کردن اورانیوم در حدی که در سلاح اتمی کاربرد دارد استفاده کرد. دولت کانادا اعلام کرده که در چارچوب قطعنامه جدید شورای امنیت علیه دولت ایران فشارها را بر شرکت‌های مرتبط با برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی افزایش خواهد داد و علاوه بر آن به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ اورانیوم در جهان تدابیر امنیتی لازم را در نظر خواهد گرفت تا هیچ محموله‌ای از اورانیوم به دست دولت ایران نرسد. محمود یادگاری به عنوان نخستین ایرانی کانادایی مقیم تورنتو به 10 سال زندان و پرداخت جریمه معادل $500,000 کانادایی محکوم شده است.
با مجله نیم شب رادیو فردا همراه هستید. توجه شما رو جلب میکنم به ادامه این برنامه با سرخط مهمترین خبرها از مینا بهارمست. باز میگردیم با مجله اقتصادی.
بازی تیم‌های آلمان و اسپانیا در مرحله نیمه نهایی جام جهانی فوتبال در جریان است با نتیجه 1-0 به نفع اسپانیا. دست کم 25 نفر در انفجاری انتحاری در عراق کشته شدند. سناتور لیبرمن میگوید در کنگره آمریکا توافق گسترده‌ای وجود دارد که ممکن است برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای به اقدامات نظامی نیاز باشد. میرحسین موسوی نسبت به خطرات امنیتی و اقتصادی قطعنامه تحریمی اخیر شورای امنیت سازمان ملل هشدار داد. امارات متحده عربی توسل به زور علیه ایران را در پرونده هسته‌ای رد کرد. و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به مؤثر بودن تحریم‌ها علیه ایران اذعان کرد.
سپاسگزارم مینا بهارمست. با مجله اقتصادی و برنامه هفتگی اقتصادی این مجله نیمه شب رو ادامه میدیم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله هفتگی اقتصادی. تحریم‌های تازه آمریکا و حذف بنزین سهمیه‌ای. مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید احکام برنامه پنجم توسعه ناروشن است. ادامه تردید و نگرانی از روند رشد اقتصادی جهان و بحران مالی. یک هفته پس از تصویب تحریم‌های تازه دولت ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی، هنوز بحث و گفتگو بر سر تأثیر این تحریم‌ها داغ است. از جمله در ایران ظاهراً این تحریم‌ها این بار بسیار بحث‌انگیز شده است، اگرچه مسئولین و مقامات جمهوری اسلامی همواره تأکید داشته و دارند که این تحریم‌ها بی‌تأثیرند، چنین به نظر می‌رسد که این بار این تحریم‌ها تا اندازه مقامات جمهوری اسلامی را به تکاپو واداشته است تا دست کم در زمینه تدارک بنزین مورد نیاز تدبیرهایی بیندیشند. محمد رویانیان رئیس ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت ایران روز دوشنبه خبر داد که قیمت بنزین و گازوئیل سهمیه‌ای از نیمه دوم سال با نرخ نیمه یارانه‌ای عرضه می‌شود و سهمیه بندی بنزین حذف خواهد شد. در حال حاضر صاحبان خودرو در ایران ماهانه 60 لیتر بنزین یارانه‌ای دریافت می‌کنند و در صورت نیاز به بنزین بیشتر باید آن را به قیمت آزاد بخرند. قیمت بنزین سهمیه بندی شده که با کارت سوخت به رانندگان ارائه می‌شود در حال حاضر 100 تومان و نرخ آزاد آن 400 تومان است. گفته می‌شود در صورت آزاد شدن قیمت بهای هر لیتر بنزین بین 800 تا 900 تومان خواهد شد. در حال حاضر تولید روزانه بنزین در ایران 43 میلیون لیتر است که معادل 60% بنزین مورد نیاز ایران است. ایران 40% حجم مصرف مورد نیاز را از خارج وارد می کند. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس پرسیدم اصولا این تحریم ها تا چه اندازه می توانند کارساز باشند؟
از جمهوری اسلامی در واقع دو پیام به گوش میرسه. یک پیام همون که خودتون گفتین از سوی مقامات ارشد جمهوری اسلامیه و مضمونش هم این هست که اصولا تحریم ها هیچ تأثیری بر ایران و اقتصادش نداره و حتی میگویند که این تحریم ها اقتصاد ایران رو تقویت هم میکنه. این یک پیام اول. ولی یک پیام دومی به تدریج شنیده میشه و اون مضمونش این است که این تحریم ها تأثیر داره و دولت جمهوری اسلامی باید از همکنون خودش رو آماده بکنه برای مقابله با اونها. من جمله حدود 2 یا 3 روز پیش آقای بابک افقهی که معاون وزارت بازرگانی هست از تشکیل یک کارگروه ویژه‌ای صحبت کرد که دربر میگیره کارشناسان مسائل بازرگانی، مسائل بانکی، مسائل بیمه‌ای که اینها میشینن بررسی میکنن و جنبه‌های مختلف تحریم اقتصادی و تأثیرش رو بر اقتصاد ایران بررسی میکنن. و نکته ای رو که به خصوص ایشان مطرح کرد در ارتباط با اسامی نهادها و اشخاصی هست که اسامیشون در قطعنامه های بین المللی یا قطعنامه های یک جانبه قدرت های بزرگ آمده و ایشان تأکید کرد که مثلا امارات عربی متحده حساب های این افراد رو بسته مسدود کرده و باید این کارگروه بررسی بکنه و بگوید که چگونه دولت جمهوری اسلامی میتواند مستقیم و غیر مستقیم به این نهادها و به این شخصیت ها کمک بکنه. البته این کارگروه کارش مطالعه است و بررسیه و تصمیماتش رو منتقل میکنه به دستگاه اجرایی و این دستگاه اجرایی هستند که باید در این زمینه تصمیم بگیرند. در کنار گفته هایی که از سوی آقای افقهی مطرح شد، جمعی از بازرگانان سنتی جمهوری اسلامی هم بسیط شدند و راه هایی رو جستجو میکنند و گویا به نظر میرسه که با ایجاد دشواری های روزافزون در نظام بانکی برای معاملات خارجی ایران، نقش صرافی ها در ایران روز به روز اهمیت بیشتری پیدا میکنه. نقل و انتقال ارز از ایران به خارج از طریق سیستم های سنتی مثل حواله با همکاری نزدیک صرافی ها به اصطلاح جایگاه روزافزونی پیدا میکنه در مبادلات خارجی ایران، به خصوص از این نظر که، و این یک نکته خیلی مهمیه که بازرگانان ایرانی میگویند، بانک هایی که بیش از همه به ایران سخت گیری میکنند بانک های چینی هستند و در قبال به اصطلاح مبادلات بازرگانی ایران و آسیا از جمله چین هم مشکلاتی پیش آمده و تلاش میشه که راه های جدیدی پیدا بشه برای مقابله با این مشکلات.
ولی ظاهرا مسئله تحریم ها این بار بیشتر باعث دلمشغولی مقام های جمهوری اسلامی شده و از جمله به ویژه مسئله تحریم صادرات بنزین، و شاید در این ارتباط هم باشه که بحثی که دو سه روز گذشته داغ شده که سهمیه بندی بنزین رو میخوان حذف کنن. اینو میشه در ارتباط با این تحریم ها دید یا اینکه نه این در حال مسئله همون هدفمند کردن یارانه ها قرار پیاده بشه؟
ببینین طی این مدت یکی دو سال به تدریج شماری از شرکت ها صادرات بنزین خودشون رو به ایران قطع کرده بودند، به خصوص سقلوهای مشهور سوئیسی، ویتور، گلنکور، ترافیگورا، شرکت های بزرگ هندی در این زمینه، شل و به تازگی شرکت فرانسوی توتال اعلام کرد که صدور بنزین به ایران رو متوقف میکنه، البته با تأکید بر مخالفت خودش نسبت به این تصمیم ها. ولی به هر حال به نظر میرسه که در مجموع شرکت های بزرگ تصمیم خودشون رو گرفتن و ترجیح میدن که رابطه با آمریکا رو ارجحیت بهش بدن در مقابل رابطه با ایران. باقی میمونه یک سلسله معاملگران کوچک فراورده های سوختی از جمله چینی ها، روس ها، خاورمیانه ای ها، که اینها شاید بتوانند تلاش بکنند بخشی از این به اصطلاح فضای خالی رو پر بکنند، ولی کارشون دشوارتر میشه. من تصور میکنم که یکی از راههایی رو که دولت آقای احمدی نژاد در نظر گرفته برای مقابله با دشواری های احتمالی در تأمین بنزین، یکیش همین بالا بردن قیمت بنزین هست، چون که به هر حال به این نتیجه رسیدن که تنها راه جلوگیری از افزایش مصرف بنزین و حتی تلاش برای اینکه مصرف بنزین در ایران کاهش پیدا بکنه این هست که قیمتش بالا بره. به هر حال این تقریبا مصادف شده با مسئله هدفمند کردن یارانه ها، ولی در هر صورت تنها راه موثری که دولت جمهوری اسلامی در حال حاضر در اختیار داره برای اینکه با کاهش بنزین مقابله بکنه این هست که قیمت این فراورده رو انقدر بالا ببره که بخش مهمی از مصرف کنندگان ایرانی ترجیح بدن که مصرفشون رو پایین بیارن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خب البته آقای احمد نژاد هفته پیش گفت اگر تحریم بنزین واقعا عملی بشه در عرض یک هفته دستور میده که تولید داخلی بالا بره. اصلا چنین امکانی وجود داره؟
ببینید اگر چنین امکانی وجود داشت خب این کار رو انجام میدادن. یکی از مسائل و مشکلات و معضلات عظیم ایران نه فقط در حال حاضر بلکه طی مدت 20 سال گذشته همین مسئله بنزین بوده. اگر ایران امکان این رو داشت که با سرمایه گذاری از طریق پالایشگاه‌هاش به خصوص بنزین مورد نیاز کشور رو تأمین بکنه، خب تأمین میکرد و وضعیتی رو به وجود نمی آورد که جامعه بین‌المللی و به خصوص مخالفان دولت جمهوری اسلامی این مسئله رو به عنوان پاشنه آشیل مورد استفاده قرار بدن. بنابراین اگر نتوانستند این کار رو بکنند دلیلی نداره که در عرض یک مدت کوتاه چند هفته‌ای و حتی چند ماهه این کار امکان پذیر باشه، به خصوص در شرایط کنونی که دستیابی به تکنولوژی‌های مورد نیاز در پالایشگاه‌های تولید کننده بنزین هم برای ایران کار آسانی نباید باشه.
در مجموع این تحریم‌ها به اقتصاد کلان ایران چه ضربه‌ای میتونه بزنه یا اصولاً میتونه تأثیری داشته باشه؟
فکر میکنم که ساده لوحی میخواد اگر کسی تصور بکنه که این تحریم ها برای اقتصاد کلان ایران هیچ تأثیری نداره. در واقع وضعیت کنونی ایران، اینکه ایران تبدیل به یک کشور حاشیه‌ای جهان سوم شده، اینکه حتی در صدور نفت و گاز با دشواری روبرو میشه و تولید و صادرات نفتیش به مقدار قابل ملاحظه نسبت به 30 سال پیش پایین‌تر آمده، اینکه در رقابت با کشورهای پیشروی جهان سوم گذشته یا کشورهای در حال توسعه مثل ترکیه، تایلند، چین و هند و غیره یا برزیل، ایران در این وضعیت حاشیه‌ای قرار گرفته، یکی از عواملش همین مسئله فشارها و تحریم‌های خارجی است. ایران بازرگانی بین‌المللی در عرصه سرمایه‌گذاری‌های خارجی یک کشور عادی نیست، در شرایط غیر عادی زندگی میکنه و این غیر عادی زندگی کردن طبعا به امکانات و دستیابیش به آخرین تکنولوژی ها و بازارهای جهانی حتما ضربه زده و باز هم ضربه میزنه.
ضمن سلام به کارکنان رادیو فردا، من میخواستم یه سوالی رو مطرح بکنم. آقای احمدی نژاد فرموده بودن که ما یه هفته ای بنزین تولید میکنیم. واقعا جای تعجب داره یه همچین حرفهای بی حساب کتابی میزنم. من یه سوالی از شما میکنم، حداقل مردم ایران 40% با بنزین سر و کار دارن، یعنی حدود 20 میلیون نفر با بنزین سر و کار دارن. واسه 20 میلیون نفر در عرض یک هفته قرمه سبزی نمیشه تولید کرد. بالاخره یه قرمه سبزی هم بخواد درست بکنی، دیگه میخواد، سبزی میخواد، گوشت میخواد، این یه برنامه ریزی میخواد، حداقل یه ماه طول میکشه. این آقا چجوری میخواد یه هفته بنزین تولید بکنه؟ این حرفش هم مثل حرفای دیگرش واقعا بی پایه و اساس. مرسی، خداحافظ.
شماره تلفن پیام گیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
و اما در حالی که هنوز سرنوشت برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ناروشن است، بحث و اختلاف بر سر محتوای آن بالا گرفته است. گزارش را میشنوید از همکارم مینا بهارمست.
مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه کشور می‌نویسد در 37% از احکام برنامه پنجم مشخص نیست که تکلیف یا اختیار به کدام دستگاه داده شده است و تقریباً 50% از احکام نیز بار مالی جدیدی بر دوش دولت می‌گذارد که با توجه به وضعیت مالی دولت، تجربه برنامه‌های گذشته و پیش‌بینی روند آینده به نظر نمی‌رسد دولت بتواند منابع مورد نیاز برای انجام این وظایف و تکالیف را تامین کند و از این حیث اصلاح رویکرد برنامه ضروری به نظر می رسد. محمود احمدی نژاد هفته گذشته بدون اشاره به انتقادهایی که به لایحه برنامه پنجم می شود گفته بود که نمی شود همه اعداد و ارقام را در برنامه آورد.
بالاخره وقتی برنامه تنظیم میشه باید به یک اهدافی برسه. برای اندازه‌گیری میزان نیل به این اهداف ما یه درجه هایی رو در برنامه تعبیه میکنیم، اسمش رو داریم شاخص. شاخص چند تاست؟ آیا میشه در یک برنامه 200 تا شاخص گذاشت؟ دیگه شاخص نیست. شاخص ویژگیش اینه که کم بقیه رو با او میسنجن. ما فکر میکنیم یکی از مشکلات قوانین برنامه قبلی این بوده، تعداد زیادی عدد رقم در قانون تعبیه میشده. خب اینا که محقق نمیشه، دست ما نیست. ما 5 تا شاخص رو میتونیم کنترل کنیم، 7 تا شاخص، بقیه تبع اون هستن. به همین دلیل میبینیم در این برنامه ها تغییرات بسیار گسترده اتفاق افتاده. دائما طرح تغییر قانون برنامه، لایحه تغییر قانون برنامه، ده ها بار، صدها بار. خب قانون برنامه ای که دائما دچار تغییر بشه دیگه قانون برنامه. ما نگاه ما به برنامه نگاه علمی است و نگاه عالمانه است. اون شاخص های پایه که نشان دهنده وضعیت اقتصادی و اجتماعی هست اتفاقا در قانون برنامه ما قرار دادیم. هم بیکاری رو قرار داد، هم پیشرفت علمی رو قرار داد، هم فاصله طبقاتی، کاهش فاصله برخورداری رو قرار دادیم، هم رشد اقتصادی رو قرار دادیم. ما فکر میکنیم برنامه‌ای که دادیم به مجلس محترم یه برنامه جامعی است، مانع برنامه بسیار منعطفی که با شرایط اقتصادی اجتماعی میتونه منعطف عمل کنه و اهدافش رو محقق بکنه. بنابراین نیاز به تعبیه جدول‌های تو در تو و عددهایی که به کارم نمیاد. عددی که هی عوضش میکنیم، سالی چند بار عوض میکنیم، این به درد نمیخوره. شاخص اون چیزی که نباید عوضش کنیم، او باید باشه، ما تلاش کنیم به او برسیم.
بر پایه بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس، برای اینکه برنامه‌های 5 ساله به صورت یک سند جامع، اولویت‌ها، استراتژی‌ها و وظایف دولت را در یک دوره معین محقق کند، لازم است که بین بخش‌های مختلف آن هماهنگی‌های لازم وجود داشته باشد که مهمترین سازوکار برای ایجاد هماهنگی در برنامه و تحکیم ارتباط بین برنامه‌های 5 ساله و بودجه سنواتی در چارچوب منابع و مخارج مالی برنامه‌های عملیاتی است. بنا به تحلیل مرکز پژوهش‌ها، برنامه 5 ساله با 2 چالش اساسی روبروست. یکی حجم منابع در دسترس برای اجرای برنامه و دیگری لزوم وجود هماهنگی و یکپارچگی بین دستگاه‌های اجرایی. این مرکز پیشنهاد می‌کند که در برنامه پنجم باید مسئولیت سازمان‌ها یا دستگاه‌های متولی به دقت تصریح شود و مشخص شود که دستگاه مسئول یا پاسخگو کدام است، نه اینکه از واژه عام دولت استفاده شود. این مرکز می‌افزاید که از سوی دیگر اهداف برنامه باید به صورت واقع بینانه تعیین شود و تا حد امکان از تحمیل تکالیف جدید که نیاز به گسترش هزینه‌های دولت دارد خودداری شود. دولت موظف بود که لایحه برنامه پنجم را سال پیش به مجلس ارائه کند تا پس از بررسی و تصویب از اول فروردین ماه امسال اجرا شود. اما این لایحه را به موقع به مجلس نداد و احتمالاً امسال برنامه در کار نخواهد بود.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
بحران جهانی اقتصاد هنوز مهار نشده است، در حالی که در ماه‌های گذشته این امیدواری پیش آمده بود که سخت‌ترین مرحله بحران پشت سر گذاشته شده است. اما انتشار شاخص‌های اقتصادی و به ویژه آمار بیکاران در آمریکا هفته پیش ظاهراً این امیدواری را تبدیل به نگرانی کرد. بیشتر درباره این شاخص‌ها را از سیروس بینا، استاد دانشگاه در ایالت مینوسوتای آمریکا بشنویم.
مسئله بیکاری اهمیت بسیار بسزایی داره در آمریکا، و بیکاری هم در حقیقت این نیست که فقط اونایی که کار ندارند. 9.5% حدوداً مجموعه آمریکا رو به سا تشکیل میده بیکاران رو، ولی این خودش اهمیت داره که ما کمکاری رو هم ضمناً حساب کنیم، اونهایی که پارت تایم کار میکنن و علاقمند هستن که فول تایم به اصطلاح تمام وقت کار بکنن. اینا رو وقتی حساب بکنیم حدود 20% بیکاری و کمکاری رو با هم داره. خب این شاخص دوباره یه مقدار در رابطه با مجموعه بیکاری خیلی نگران کننده است. دوم این که اساساً وقتی میبینیم که سیاست پولی کار نمیکنه، و خب این مسئله مهم هست، و ضمناً مسئله کلی کسر بودجه مجموعه تعداد زیادی از ایالت‌های آمریکا هست، به انضمام که کسر بودجه کلی خود دولت فدرال آمریکا هم وجود داره. به این طریق وقتی نگاه بکنیم میبینیم که این که آمریکا بخواد از توی این Great Recession بهش میگن، یعنی رکود بزرگ بهش گفته شده که با رکودهای معمولی که ما تا حالا بعد از جنگ جهانی دوم دیدیم، غیر از رکود عظیم و بحران سالهای 1929-33، این یکی از بزرگترین هست بعد از اون، و مسئله بیکاری مسئله مهم این دوران هست.
به جز شاخص بیکاری چه شاخص‌های دیگه منتشر شده که اینقدر باعث نگرانی شده؟
شاخص دیگری که منتشر شده مسئله تورم هست، ولی بعضی‌ها صحبت از این می‌کنن که به این طریق اگر که دولت کسب بودجه خودش رو نگاهش نکنه و بیشتر در حقیقت تولید کار بکنه، حرکت کنه، بیشتر خرج بکنه، این خودش یه مسئله هست که از یک طرف در آینده بار پرداخت مجموعه نسل آینده رو زیاد میکنه، و از طریق دیگه اگر این کار نکنن احتمال زیاد داره که به اصطلاح دبل، به اصطلاح مطلبی که برای ژاپن پیش اومد اگر نگاه بکنیم در سالهای دهه 1990، میبینیم که به اندازه کافی خودش رو بالا نکشید که از این بحران از این بیرون بیاد و دوباره باز افتاد تو بحران. این مطلب رو به اصطلاح بحث هست در آمریکا بین اقتصاددانان و دولت به طور کلی که چه باید بکنن. یعنی هر کاری بکنن یک جایش مسئله هست. اگر که بیشتر خرج بکنن آینده باید پرداخت بشه و این خودش مشکل هست، و اگر که نکنند این کار رو ممکنه دوباره بیفته تو قعر رکود عظیم. و مسئله بانک ها هنوز حل نشده، مسئله این پول هایی که گذاشته شده که در مورد کمک به خانه ها، اونایی که خانه داشتند و وضعیت بسیار بدی دارند، این پول هنوز تقسیم نشده. این خودش یک بازی مسئله دیگه است که خود خیلی مطلب رو پیچیده میکنه.
اما در اروپا هم اوضاع بهتر نیست، منتها تنها چیزی که اروپایی ها برند پافشاری میکنند صرفه جویی و باز هم صرفه جویی است. پروین علیزاده، استاد دانشگاه متروپولیتن لندن، درباره اختلاف نظر بر سر راهکارهای برون رفت از بحران اقتصادی میان آمریکا و اروپا.
بحث اصلی بر سر اینه که آیا کم کردن هزینه های دولت که در اروپا خیلی طرفدارای بیشتری داره توی امریکا در میان سیاستمدارا و کسانی که دارن اقتصاد اینجا رو میگردونن، بحث بر سر اینه که آیا این کم کردن بودجه دولت میتونه که رکود مضاعف ایجاد بکنه یا اینکه نه. شاخصهای زیادی هم الان مطرح شده که مثلا داره نشون میده که این میتونه که این کار بکنه، کم کردن بودجه دولت میتونه دو مرتبه وضع رو خرابتر کنه. مسئله که اینجا مطرح میشه تفاوت عمده وجود داره بین امریکا و اروپا. امریکا کشوریه که هزینه های خودش رو خیلی اتفاقا گسترش داد به جای اینکه کم بکنه، که اقتصاد امریکا رو از اون حالت رکود در بیاره. یه تفاوت عمده امریکا با بقیه کشورهای دنیا اینه که دلار یک ذخیره بین المللیه. تمام کشورهای دنیا به هر حال به دلار احتیاج دارن. تقاضا برای دلار که تقاضای محدودی نیست، تقاضای بسیار نامحدودیه و این به دولت امریکا اجازه میده که هر چقدر دلش میخواد دلار چاپ بکنه بدون اینکه نگران تورم باشه. این مسئله خیلی متمایز میکنه امریکا رو از اروپا و یا هر کشور دیگه. درسته که یورو هم به نوعی پول بین المللیه ولی قابل قیاس نیست از نقطه نظر کشورهایی که ذخیرهشون به یورو باشه تا کشورهایی که ذخیرهشون به دلار باشه. در حقیقت امریکا دستش بازه که هر چقدر دلش میخواد دلار چاپ بکنه و در حقیقت بقیه دنیا امریکا رو به نوعی داره بهش سابسیدی میده و برای همینش امریکا میتونه با یک بهره کم تا جایی که میتونه دلار چاپ بکنه و هزینه های خودش رو بره بالا. این تفاوت عمده امریکا و بقیه جهان. اروپا این شانس رو نداره.
در حال اختلاف بر سر اینه که اروپایی ها میگن افزایش هزینه ها تورم میاره و از تورم اروپایی ها بسیار میترسن.
دقیقاً همین که الان خودتون گفتین دقیقاً جواب به این سواله. امریکا نیست که تقاضا برای دلار نامحدوده، هر چقدر بخواد میتونه دلار چاپ بکنه و این اجازه بهش میده که بتونه قیمت بهره رو پایین نگه داره. این خیلی چیز مهمیه. در حالی که تو اروپا نیست که اروپا نمیتونه اون کارو که انجام بده چون پول یورو اون اهمیت جهانی رو نداره که دلار داره. برای همینه که وقتی که هزینه های ما در اروپا بره بالا، یکی از اتفاقاتی که میفته که مثلا در مورد یونان دیگه به صورت خیلی شدیدش افتاد، وقتی قرضهای ما خیلی بره بالا، ما تورم که میره بالا هیچی، ما دیگه نمیتونیم به اون سادگی از بازار جهانی پول قرض کنیم و اون وقت بهره ما میره بالا و بهره ما که بره بالا کسی سرمایه گذاری نمیکنه، تورم باز بیشتر میشه. مسئله بیشتر تفاوت بهره است. چرا یونان با این مشکل مواجه شد؟ چون اولی که پول قرض میکرد و شرایطش خوب بود و قرضش بالا نبود، با بهره کم بهش بانک ها پول دادن. اما وقتی که قرضش رفت بالا دیگه بانک ها بهش به اون بهره پول ندادن و اون وقت یونان باید با بهره خیلی بالا پول قرض بکنه. ترس اروپا از بهره بالاست. یه دیگه ممکنه بگن که بابا اروپا دیگه زیادی ترسیده. این خطر اونقدر ما رو تهدید نمیکنه که کشورهای اروپایی مثل آلمان به خصوص دارن فشار میارن. این بحث وجود داره که شاید ما یه خوردم الان زیادی وحشت کردیم، ولی میخوام بگم یه تفاوت عمده وجود داره بین این دوتا و این تفاوت عمده از اهمیت جهانی دلار برمیخیزه، در حالی که یورو این اهمیتی رو نداره.
به پایان مجله این هفته رسیده ایم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زنگار به شما خدا نگهدار میگویم. خب لحظاتی پیش بازی اسپانیا و آلمان با نتیجه 1-0 به نفع اسپانیا به پایان رسید تا اسپانیا برای گرفتن جام جهانی آفریقای جنوبی با هلند رو در رو بشه. فریبرز غریب با ماست. آقای غریب، بازی امشب رو دیدیم و بازی بود که علارغم این که تورس ستاره تیم اسپانیا هم روی نیمکت نشسته بود و در دقایق پایانی آمد، اما از اون آلمان کوبنده و هجومی بازی آرژانتین نه تنها خبری نبود بلکه یک بازی سنگین و سردرگم رو از آلمانی ها دیدیم.
بله آقای قاسم فر، همینجور که شما اشاره کردین آلمان ها امروز خوب بازی نکردند، برعکس اسپانیا از اون روز اول که به سوئیس باخت روز به روز و بازی به بازی بهتر شد و امشب یکی از بهترین بازی‌های خودش رو در جام جهانی به نمایش گذاشت. اون تیکی تاکای معروف خودش رو قشنگ اجرا کرد با مهندسی ژاوی و اینیستا. به نظر من اینها محشر بودند، ستاره‌های اسپانیا بودند، خیلی خوب کار کردند. نیمه اول رو تحت تاثیر قرار دادند، آلمان‌ها رو اجازه ندادند که بازی سازی کنن، اجازه ندادند سرعت تیمیشون رو بالا ببرن. نیمه دوم باز هم اسپانیایی ها فوتبال تک ضرب خودشون رو ادامه دادند تا دقیقه 73 که از روی ضربه کرنر ژاوی پویول موفق شد، دفاع وسط اسپانیا موفق شد که گل طلایی تیمش رو به ثمر برسونه. بعدش آلمان ها چند تا تعویض کردند، به بازی یک ضرب مستقیم رو به دروازه اسپانیا رو آوردند، اما کاسیاس آماده دروازه‌بان اسپانیا و خط دفاع خوبشون از این گل طلایی به خوبی محافظت کرد و بر مزد برتریشون اسپانیایی به نظر من آقای قاسمفر امشب گرفتن.
آقای غریب، اسپانیا علارغم این که با یک گل برنده شد، ولی اگر میخواست واقعا از همه فرصتاش استفاده بکنه شاید میتونست با دو یا سه گل این بازی رو به پایان ببره. نظر شما چیه؟
بله، همینجوری که شما میگی، پدرو یار جوون اونها در دقیقه 82 اگر اشتباه نکنم میتونست فرناندو تورس رو که در 10 دقیقه آخر اومده بود صاحب توپ کنه و کارو تموم کنه، اما به هر حال پیروز شد با یک گل. فرق نمیکنه، ولی اسپانیایی ها خیلی خوب بودن و من فکر میکنم که بهترین بازیشونو کردن و برعکس آلمان